آقا مادرم سید، پدرم سید، از خمس بهش بدم، خمس همه ساداتشو بدم به پدر مادرم، بدم به بچه هم، به اولادم. نه عزیز من، پدر مادرت واجب النفقته، اولادت واجب النفقته. این دسته سوم. دسته چهارم میترسم نگم الان بعضیا بگن یادشون رفت. دسته چهارمو تو رساله ها نوشتن. چهارمین دسته ای که واجب النفقه ما هست چیه میدونید؟ از دفتری که از مراجع سوال کردم آقا بیشترین سوالاتی که زنگ میزنن از شما میپرسن چیه؟ باور میکنید چی گفت؟ یا آقایی اونجا جواب تلفن میده دفتری که از مراجع، گفتم بیشترین زنگی که میزنن مسئله میپرسن چیه؟ گفت یکیش استخاره است، دومیش تعبیر خوابه، سومیش احکام عقیقه. همین 100 تا زنگ بزنن 80 تاش استخاره است. بابا کی گفت اینقدر استخاره کنید؟ فکر کنید، مشورت کنید، بررسی کنید. استخاره و تعبیر خواب و ما بیداریمون درسته که خوابمون درست باشه، بیداریمون هزار تا دروغه توش. خوابمون فکر میکنیم رویای صادقه، رویای انبیاست، دنبال تعبیر خواب میگردیم. احکام عقیقه، عقیقه و سخونشو چی کار بکنیم؟ بابا اینا رو یاد بگیریم، بریم بپرسیم آیا این پولی که گذاشتیم بانک، این پولی که دادیم، صدها مسئله در ربا. این امیر مؤمنان تو نهج البلاغه میفرماید من تجر به غیر فقهن، این نهج البلاغه امیر مؤمنانه، من تجر به غیر فقهن، کسی تجارت کنه احکامشو یاد نگیره بلد نباشه، فقد ارتتم فی الربا ثم ارتتم ثم ارتتم، فرو میره در رباخاری، بازم فرو میره، بازم فرو میره. یه وقت شما زمین میخوری میتونی بلند شی، ولی به گل فرو بریم که نمیتونی بلند شی. اگه من به گل فرو برم سخت بلند شدنش. فرمود کسی که احکام دینی یاد نگیره بره دنبال کسب و تجارت، فرو میره در رباخاری. اینا رو بپرسیم. حالا دسته چهارمو بگم عرضم تمام. چهارمیش چیه؟ رساله ها نوشتن اگر شما یه حیوان زبون بسته رو تو خونتون حبسش کردی، یه کبوتر رو وردی تو قفس، یه قناری رو وردی تو قفس، یه مرغ و خروس گوشه خونه گذاشتی، یه گوسفند زبون بسته رو تو خونه، آزادش کن بره روزیش با خدا. آیشو بخونید، همه جنبنده ها روزیشون با خداست. تو که اینو حبسش کردی واجب النفقه، نفقه این کبوتره، این قناریه، مرغ و خروسه، این با توست. برای چی گفتم این چهارمی رو؟ دینی که میگه یه قناری و مرغ و خروس واجب النفقه توست، این دین راضی میشه پدر شما، مادر شما، پدر بزرگی شما، مادر بزرگی شما، اولاد شما، نوه شما گرفتاری داشته باشه، میخواد ازدواج بکنه، نداره، خرج داره، گرفتاری داره، همسر شما گرفتاری داره، نیاز داره، التماس، چرا این کارو بکنی؟ انشالله که نمیدونم بگم دروغ که خوب نیست. نوشته من 1000 تومن، یه خانم پیام داده 1000 تومن که از شوهرم میخوام، مثل این که میخواد جون به اسرائیل بده. انشالله شما مردا اینجور نباشید. رسول خدا فرمود الا اخبرکم به خیر رجالکم، بهترین مردا اون است که لا یلجع عیاله الا غیره، کاری نکنه خانومش دست نیازش پیش دیگری دراز باشه، زندگی همسرش رو تأمین بکنه. به هر حال قدم اول آقا تقرب الالله. متاسفانه ما عرض کردم ما واجبات رو یادمون رفته، فکر میکنیم یه کاری مستحبه در حالی که حرامه. قدم اول معرفته، تو مسائل اعتقادی، تو مسائل اخلاقی، تو احکام شرعی، چون تفقه نداریم، چون معرفت نداریم، گاهی یه کارهای خلافی انجام بدیم، فکر میکنیم کار درستی انجام دادیم. ان افضل ما توسل به المتوسلون، خطبه 110. عرض کردم امیر مؤمنان تو این خطبه سه راه تقرب، سیر و سلوک، مقامات معنوی، 1 معرفت، 2 انجام واجبات، 3 خدمت به خلق. خدایا به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق و آشنایی با معارف دین و عمل به اون عنایت بفرما. به امام زمان ما رو ببخش و بیامرز، پدرها، مادرها، گذشتگان، ذبیح و شهدا، امام شهیدان، قریب رحمتت بفرما، علما، مراجع، حوزه های علمی، رهبر معظممون، معید و منصور بدار، مرزا، مرزای مد نظر، به حق صدیقه طاهره لباس عافیت بپوشان، رفع هم و غم و گرفتاری، پریشانی از کافه شیعان امیر مؤمنان بفرما، مسلمان‌ها در سراسر عالم بر دشمنانشون پیروز بگردان. خدایا شر استکبار جهانی صهیونیست‌ها، شجره خبیثه آل سعود به خودشون برگردان. ملت ما در همه این آزمون‌ها سربلند و پیروز بگردان.
اللهم صل على محمد المصطفى، اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسن الرضا والحسين المصفى والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابح الدجى وأعلام الهدى ومنار التقى والعروة الوثقى والحذر المتين والصراط المستقيم. اللهم وصل على وليك المحيي سنتك وحجتك على خلقك وخليفتك في أرضك وشاهدك على عبادك. اللهم أعز نصرك ومد في عمري وزين الأرض بطول بقائي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان شب بیدار، همراهان رادیو معارف، هر جا هستید براتون آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. تا شش بامداد انشاءالله در کنارتون خواهیم بود. فهرست و زمان پخش برنامه ها رو فرصت نشد تا به این ساعت خدمتون عرض کنم. در ادامه همراه میشیم با برنامه یه روایت کتاب که اختصاص داره به روایت کتاب فرنگیس قسمت دهم که تقدیم شما علاقمندان خواهد شد. 2:55 با گنج سعادت همراه شما هستیم. رضا به قضای الهی موضوع سخنان حجت الاسلام نجفی نجات هست که در این برنامه بهره‌مند خواهیم شد. 3:25 با برنامه جرعه همراهتون هستیم. شرح احادیث کتاب اصول کافی توسط جناب استاد غفرانی. 3:25 زیارت روح بخش آل یاسین رو زمزمه خواهیم کرد. از ساعت 3:45 با برنامه صبح نیاز به اتفاق شما سرخیزان گرامی به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم در ساعت 4:17 خواهیم رفت. بعد از صبح نیاز 4:40 با دعای عهد همراه شما شرمندگان عزیز هستیم و این دعای شریف رو زمزمه خواهیم کرد. 5:05 زمزم احکام پخش میشه، پاسخ به سوالات شرعی شما شرمندگان عزیز. و 5:30 هم با فقه آل محمد درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی با شما گرامیان خداحافظی خواهیم کرد. امید که تمامی برنامه ها مورد توجه و عنایت شما واقع بشه. حتما ما رو همراهی بفرمایید از طریق پل‌های ارتباطی، نقد بفرمایید برنامه‌هایی که تقدیمتون می‌کنیم تا انشاءالله برنامه مختلفی که ما حاصل تلاش همکار من در گروه های مختلف برنامه سازی است در رادیو معارف بتونه هرچه بهتر تقدیم شما بشه. خدمتتون عرض کنم که 329-10-551 با پیش شماره 025 شماره تلفن روابط عمومی شبکه معارف هست که از این طریق میتونید صدای گرمتون رو به ما برسونید. اما سامانه پیامکی 30553 هم در اختیارتون هست، میتونید از طریق پیامک هم با ما در ارتباط باشید. تشکر که با ما همراه هستید. انشالله که هرچه بهتر بتونیم در کنارتون باشیم. 2:40 روایت کتاب فرنگیس قسمت 10 تقدیم شما علاقمندان میشه به مدت 13 دقیقه.
روایت کتاب بر اساس کتاب فرنگیس نوشته مهناز فتاحی
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب فرنگیس به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب بر اساس خاطرات بانوی قهرمان کرد خانم فرنگیس حیدرپور نوشته شده. در برنامه قبل شنیدید که بعد از حمله نیروهای عراقی به روستاهای گورسفید و آوزین مردم به کوه پناه بردند. نیمه شب بود که ابراهیم برادر فرنگیس به سمت کوه رفت. اون که تازه از جبهه برگشته بود کمی با پدر و مادر و خواهرش فرنگیس صحبت کرد و از کوه پایین رفت. و حالا ادامه روایت کتاب فرنگیس در قسمت 10. خورشید تازه طلوع کرده بود. عده‌ای از مردم روستا توی کوه دراز کشیده بودند. هواپیماهای عراقی و خودی مدام از بالای سرشون رد می‌شدند. بچه‌ها گرسنه بودن و نق می‌زدند. کمی که گذشت، پدر فرنگیس به سمت اون رفت و آروم گفت:
رولگیان، میای بریم من خانه که می وسایل بیاری من؟
بریم باگه. من آمادم.
چند زن با تعجب به فرنگیس نگاه کردند. فرنگیس خندید و گفت:
نه ترسین، قول میدم با آذوقه برگردم، شما مواظب خودتان باشید.
فرنگیس معطل نکرد و همراه پدرش راه افتاد. از پشت تپه ها آروم به روستا نزدیک شدن. باید از کنار چشمه رد می شدن و خمیده خمیده می رفتن. همه جا ساکت بود و خبری از سربازای عراقی نبود. از مزرعه ها صدای پرنده ها بلند بود. فرنگیس به اطراف نگاه می کرد و همراه پدرش پیش می رفت. کمی بعد به اولین خونه آوزین رسیدن. روستا ساکت و بی سر و صدا بود. انگار عراقی‌ها تو روستا نبودن. فرنگیس کمی به اطراف نگاه کرد. توی همون یکی دو روز همه چیز عوض شده بود. تشت لباسای زنهای همسایه هنوز کنار چشمه بود. چند تا لنگ کفش لاستیکی هم دور و اطراف افتاده بود. صدای قورباغه‌ها همه جا پیچیده بود. فرنگیس به خونه که رسید گوشه‌ای ایستاد و با تعجب به اطراف نگاه کرد و زیر لب گفت:
آه، انگار گرد مرگ رو خانمان پاشیدن. چنی بی صبح شده خانه عزیزمان.
فرنگیس اشکشو پاک کرد. کمی آرد و برنج و نمک و روغن برداشت و همه رو توی کیسه گذاشت و انداخت روی کولش. بعد دوباره چرخی زد و به دیوارها و اتاقا نگاه کرد. پدرش گفت:
فرنگ بس دیگه، اینقدر به این در و دیواره نگاه نکن، زود باش روله. بیم درمی خدا نشنسته از ره برسن. چی میکنی تو؟ ره بیوف.
فرنگیس روی دیوارا دست کشید و آروم گفت:
شما رو پس میگیر، نمیذاریم خانمان دست عراقی ها بیفته.
پدر از خونه بیرون رفت. فرنگیس هم دنبالش راه افتاد. تا خواست از در بیرون بره چشمش به تبر گوشه حیاط افتاد، همون تبری که برادر شوهرش قهرمان ساخته و فرنگیس کمکش کرده بود. فرنگیس با دیدن تبر زیر لب گفت:
خوبه تبر رو بردارم تا در کوه هیزم بکنیم و آتش درست کنیم.
فرنگیس دوید و تبر برداشت و روی دوشش انداخت. بعد آروم و خمیده همراه پدرش راه افتاد. از خونه که دور شدن فرنگیس به پشت سرش نگاه کرد. خبری نبود. صدای چند گوسفند از خونه ها بلند بود. فرنگیس و پدرش از سرازیری روستا به سمت چشمه راه افتادن. باید از کنار چشمه رد می شدن و به سمت کوها می رفتن. یه دفعه نزدیک چشمه دو عراقی رو دیدن که خوشحال و سرخوش نشسته بودن و می خواستن آب بخورن. پدر که زبونش بند اومده بود به دخترش فرنگیس نگاه کرد. سربازای عراقی حواسشون به پدر و دختر نبود. فرنگیس رو به پدرش کرد و با اشاره از اون خواست ساکت باشه. فکرای جور با جور به ذهنش اومد. فکر کرد اگه دیر به جنبه ممکنه خودش و پدرش به دست عراقی ها اسیر بشن. با خودش گفت
فرنگیس مرد باش، الان باید خودتا نشان بدی.
پدر فرنگیس مات و مبهوت ایستاده بود، انگار روح در بدنش نبود. رنگش مثل گچ شده بود. فرنگیس کیسه غذاها رو روی زمین گذاشت. تصمیم عجیبی گرفته بود. تبر رو دو دستی بلند کرد و جلو رفت. دهنش خشک شده بود. فرنگیس آروم آروم به سربازهای عراقی نزدیک شد. هیچ کدوم از دو سرباز حواسشون به اطراف نبود. تو حال و هوای خودشون بودن. یکی از سربازا تو آب چشمه ایستاده بود. همین که خواست برگرده، فرنگیس تبر رو با همه توانش پایین آورد. مثل وقتی که هیزم میشکست. سرباز با صورت توی چشمه افتاد و آب قرمز شد. فرنگیس با خشم به سرباز دوم اشاره کرد. سرباز عراقی وحشت زده به سمت فرنگیس رفت. تبر فرنگیس تو فرق سرباز عراقی جا مونده بود. دست خالی بود و نمیدونست چی کار کنه. پدرش بی حرکت ایستاده بود. یه دفعه چشم فرنگیس به سنگای کنار چشمه افتاد. میدونست اگه اسیر بشه کارش تمومه. سرباز عراقی با عجله تفنگشو از روی شونش برداشت. فرنگیس سریع خم شد، سنگ تیزی برداشت و پرت کرد سمت سرباز. سنگ به سر سرباز خورد. دو قدم عقب رفت و خون از سرش فواره زد. سرباز دستشو به سمت سرش برد و از درد ناله کرد. فرنگیس بی معطلی فریادی زد و بعد دوید. نعره می زد و جیغ می کشید. صدای فریادش توی دشت و تپه های آوازین پیچیده بود. سرباز عراقی به سرش دست کشید و بعد به دست خونالودش نگاه کرد. مشتش پر از خون شده و حسابی ترسیده بود. پدر فرنگیس رو به اون کرد و گفت
چه میکنی فرنگیس؟ ولشن کن!
سرباز اول تو آب افتاده و سرباز دوم روبروش بود و صورتش خونی. فرنگیس جلو رفت و محکم مچ دست سرباز عراقی رو گرفت و پیچون. دست سرباز به اندازه دست فرنگیس بزرگ نبود. سرباز با ناله گفت
الامن! الامن!
فرنگیس مچ سرباز عراقی رو فشار داد و اون رو روی زمین نشون. سرباز عراقی از درد به خودش میپیچید و چشماش از حدقه بیرون زده بود. حس کرد الانه که مچ دستش بشکنه. سرباز عراقی از قدرت و زور فرنگیس تعجب کرده بود. نشسته بود و میلرزید. پدر فرنگیس با تعجب به اون نگاه میکرد. فرنگیس دستای سرباز عراقی رو از پشت گرفت. سرباز که درمونده شده بود یه بند ناله میکرد.
امان!
فرنگیس میدونست که امان خواستن یعنی تسلیم شدن. رو به پدرش کرد و فریاد زد
باوگر توفنگا و تبر رو بردار.
پدر فرنگیس مات و مبهود نگاه میکرد، انگار روح تو بدنش نبود. فرنگیس دوباره فریاد زد
باوگر زود باش.
پدر به خودش اومد، سریع تبر و توفنگا رو برداشت و رفت بالای سر سرباز عراقی. سرباز نشسته بود و تکون نمیخورد. خون همه ی لباسش رو قرمز کرده بود. فرنگیس تکه ای از کیسه غذا رو پاره کرد و با اون دستای سرباز عراقی رو بست. بعد تفنگ رو از پدرش گرفت و به سمت سرباز عراقی گرفت و گفت
حرکت کن زود.
سرباز با وحشت به جنازه سربازی که توی چشمه افتاده بود نگاه میکرد. زبونش بند اومده بود. فرنگیس با لوله تفنگ سرباز عراقی رو به جلو هل میداد و مدام سرش فریاد میزد. گاهی با لوله تفنگ به پشتش میزد تا تندتر بره. پدر فرنگیس رو به اون کرد و با التماس گفت
فرنگیس روله جان رهش کن، الان میان سراغ من و بیچر من میکنن.
نگران نباش باوکر، همراهم بیا.
پدر دیگه حرفی نزد و همراه فرنگیس راه افتاد. کیسه غذا توی دستش بود. فرنگیس به دور و برش نگاه میکرد و حواسش بود که سربازای دیگه سر راهشون کمین نکرده باشن. فرنگیس سرباز عراقی رو هل داد سمت کوه. سرباز سبزه و بلند قد و لاغر اندام بود. مرتب به عربی جملاتی میگفت که فرنگیس سر در نمی آورد، ولی از لحنش معلوم بود که التماس میکنه. فرنگیس وقتی یاد دایی شهیدش محمد خان و بقیه شهدای روستا میافتاد، دلش میخواست اسیر عراقی رو خفه کنه، اما از قدیم شنیده بود که نباید با اسیر بد رفتاری کرد. وقتی به کوه نزدیک شدن، زنا و مردا و بچه‌ها بلند شدن و به فرنگیس و پدرش و اسیر عراقی نگاه کردند. تعجب کرده بودن. مادر فرنگیس وقتی اونو با اسیر عراقی دید گفت
فرنگ، آخه برای چه این آورده اینجا؟ این اسیر درد سر داره، دنبالش میان، ما رو بمباران میکنن، همه ما رو میکشن. بیچاره شدیم، ما بدبخت شدیم.
همه ترسیده بودن. لیلا خواهر کوچیک فرنگیس رو به اون کرد و گفت:
فرنگیس رهاش کن، بذار بره.
هر کس حرفی زد. عده‌ای ترسیده بودن و عده‌ای دلشون برای اسیر عراقی میسوخت. فرنگیس با اخم گفت:
دلتان برای میسوزه؟ رحمتان میاد؟ باید تک تکش کنیم. همینا بودن که مردمان را کشتن، همینا آوارمان کردن.
زنموی فرنگیس گفت:
خدا را شکر، از چی میترسید؟ فرنگیس کار خوبی کرده. به جایی که فرنگیس را روی سر بگیرید، این حرفانه به او میزنید. چیزه، بس کنید، دهانتان را ببندید.
چی میگی تو؟ فقط اینیست که فرنگیس یه نفرم کشته. خودم کنارش بودم و دیدم جنازش در چمه افتاد. بدبخت شدی، من رفت.
به خدا اگه بتانم همه شانا میکشم. اینا عزیزامو نکشتن. اگه من آن سرباز عراقی را با تبر نمیکشتم و این سرباز را اسیر نمیکردم، میدانی چه به سرمان میآوردن؟
همه دوروبر فرنگیس و اسیر عراقی ایستاده بودن. فرنگیس با صدای بلند گفت:
حواستان باشه، ای اسیر منه، مسئولیتش با خود منه. به همه تان آرام باشید و نترسید. هر کاری که لازم باشه انجام میدم، فهمیدید؟
مردم وقتی حرف فرنگیس رو شنیدن عقب رفتن و ساکت شدن. فرنگیس اسیر عراقی رو پشت صخره‌ای نشوند و عصبانی گفت:
اگه تکان بخوری تو رو مثل رفیقت میکشم، فهمیدی؟
اسیر عراقی انگار که حرف فرنگیس رو فهمیده باشه سر تکون داد و تکون نخورد. فرنگیس کمی از مردم دور شد، بعد روی تخت سنگی ایستاد و به روستای آوزی نگاه کرد و زیر لب گفت:
به خاطر کشته شده های آبادی حاضرم همه عراقیانو بکشم، بعدش خودم هم بمیرم.
فرنگیس کمی به روستا نگاه کرد، بعد برگشت کنار مردم. عده‌ای دور اسیر عراقی ایستاده بودن. اسیر گفت:
آتش، ما
چی میگه؟
فرنگیس نمیدونست اسیر چی میگه. سرباز عراقی که لبش خوش شده بود به دبه آب اشاره کرد. فرنگیس فهمید که اسیر آب میخواد. دبه رو کش کرد و توی در دبه آب ریخت و به اسیر داد. بعد رو کرد به مهاجری عراقی که بین مردم بود و گفت:
تو که عربی بلدی، بیا نزدیک یه اسیر بشین و حرفاشا ترجمه کن، بیا.
مهاجر عراقی کنار اسیر نشست و به اون گفت که هرچی فرنگیس میگه گوش کنه، وگرنه جونشو از دست میده. اسیر عراقی آروم نشسته بود و تکون نمیخورد. دوستان عزیز، اگه نظری درباره این برنامه دارید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح کنید. تا فردا و ادامه روایت کتاب فرنگیس، خدا نگهدار.
هر استان
سلام.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله یا برهان، الله یا برهان. آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانمت، در دل و جان نشانمت.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان،
فوق فلک رسانمت، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه گنج سعادت از رادیو معارف در خدمت شماییم. هدف این برنامه بررسی صفات نیک و بد اخلاقیه. امروز میخواییم درباره صفت پسندیده رضا به قضای الهی گفتگو کنیم. موضوعاتی که در برنامه امروز بهشون میپردازیم از این قرارن: مفهوم رضا، دیدگاه قرآن و روایات در این باره، آثار و فواید رضا به قضای الهی و در نهایت راهکارهای مزین شدن به این صفت پسندیده. لطفاً تا پایان برنامه همراهمون باشید.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین.
دوستان، همونطور که میدونید انسان در گذر زندگی با حوادث مختلف طبیعی و غیر طبیعی روبرو میشه. تندرستی و بیماری، خوشی و ناخوشی، شادی و غم، فقر و غنا و سختی و آسانی همیشه با زندگی انسانها همراهه. در این بین مؤمن باید در برابر اموری که از حیطه قدرت انسان خارجه تسلیم و راضی باشه تا با حفظ آرامش روحی بتونه رنجها و سختیها رو تحمل و مشکلات رو حل بکنه. اینجاست که موضوع مهم رضا و تسلیم مطرح میشه. رضای بنده از خدا در اینه که به قضای الهی راضی باشه و فرمان او رو به کار بگیره و از اموری که نهی کرده اجتناب کنه. تسلیم هم یعنی تمامی اوامر الهی رو بدون قید و شرط قبول کنه. به عبارت دیگه، رضایت انسان از خدا به معنای ترک اعتراض بر مقدرات الهی در باطن و ظاهر و در گفتار و رفتاره و اینکه انسان قلباً از اون چه خداوند براش مقدر کرده خوشحال باشه و دلش در برابر احکام و خواسته های پروردگار آرام باشه. البته ممکنه در مواردی انسان حکمت فرمانهای الهی یا سرنوشتی رو که پیدا کرده ندونه، اما اعتماد به خدای متعال و اینکه ذات مقدس ربوبی مصلحت انسان رو بهتر از خود او میدونه و میخواد، فرد رو در راه تسلیم و رضا خیلی کمک میکنه. اگه بخوایم افراد رو در موضوع تسلیم و رضا تقسیم بندی کنیم، میشه به سه گروه اشاره کرد. اولین گروه فقط در مواردی تسلیم فرمان حق میشن که با منافعشون مطابق باشه. در حقیقت اونها هنوز مسلمان نشدن و فقط اسم مسلمونی رو همراه دارن. چون ما اجازه نداریم به بخشی از اسلام ایمان بیاریم ولی بخش دیگه ای رو قبول نکنیم. مسلمان کسیه که به همه اسلام ایمان آورده باشه. متاسفانه این گروه از افراد حتی اونجاهایی هم که ایمان میارن در حقیقت به منافعشون ایمان آوردن، نه به حکم خدا. دسته دوم از انسانها در موضوع رضا و تسلیم کسانی هن که اراده و خواستشون برگرفته از اراده و خواست خداست. اونها هنگام تضاد منافعشون با فرمان حق از خواستهاشون چشم میپوشن و تسلیم فرمان خدا میشن. اینها مؤمنان و مسلمانهای راستین و حقیقی هستند. گروه سوم که بر دو گروه قبلی برتری دارند، کسانی هستند که به دلیل فرمانبری از خدا و تسلیم محض خدا بودن، قلباً از انجام دادن اونچه خدا خواسته راضی هستند و شدائد و مصائب رو هم با لذت تحمل می کنند. اونها به جایی رسیدن که فقط چیزی رو می خوان و دوست دارن که خدا دوست داره و از چیزی متنفرن که خدا نمی خواد. اینها خاصان و مخلصان و مقربان درگاه الهی هستند که تمام وجودشون به رنگ توحید در اومده و غرق در محبت و محو جمال ربوبیت. در این بخش دیدگاه برخی از شما عزیزان رو میشنویم.
ریشه عدم رضا و تسلیم در برابر احکام و قضای الهی چیه؟
خب قطعا در نظر نگرفتن خداست.
ریشش ناسپاسی و بی‌ایمانی و بی‌اعتقادی نسبت به فرمان و اوامر خداوند هست.
کبر و غرور ریشه فطریشه که قرآن هم اشاره میکنه و زیاده خواهی های شخصی انسان ها که تو زندگیشون گاهی وقت از خدا غافل میشن.
خب آدم باید اونی که واقعا مؤمنه باید راضی به رضای خدا باشه. راضی به رضای خدا باشه یعنی هر مشکلی که برات پیش اومد بدونی که حتما یه حکمتی داره، نه جزا و فزع کنی، نه اینکه بی خیال باشی، باید به خودت بیای.
حالا این برمیگرده به ضعف ایمان.
بله.
انسان